خارج فقه القضا 29/8/1400 جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما عبد الله تعالی بشیء افضل من الفقه فی الدین. حدیثی است گرانمایه منسوب به وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودند خدای متعال به چیزی افضل از فقه در دین عبادت نمیشه. چند تا نکته رو راجع به این حدیث عرض کنم. نکته اول اهمیت کار هست که حالا برمیگرد. نکته دوم فقه در دین چیه؟ چرا رسول خدا از تعبیر فقه استفاده کردن و چرا نفهمودن فقه و دین؟ گفتن فقه، فرمودن فقه در دین. سوم خب این فقه در دین چگونه حاصل میشه؟ مرزش با توهم فقه چیه؟ و چهارم که دوست دارم قدری بیشتر در اطرافش گفتگو کنم و اصلا مطمح نظر اصلی من این چهارمه، آسیب شناسی فقه در دینه. نسبت به موضوع اول اهمیت کمتر نیازمند توضیحه. به راستی چه بیانی شیرین تر رساتر از این بیان که حضرت فقه در دین را بهترین ابزار برای عبادت خدا فرض کنند. یعنی بگن بهترین ابزار، افضل، سرآمد همه ابزارها فقه در دینه برای بندگی خدا. حالا این حدیث رو من رو نگاه خاص خودم معنا میکنم ها، که حضرت بفرمان که خداوند ممکنه بدون فقه در دین عبادت بشه، یه عابدی زاهدی عبادت کنه با یه فهم مختصری که داره، اما یه دفعه نه، میخواییم ابزار اصلی و افضل ابزارها رو به دست بیاریم که از اون طریق باید خدا عبادت بشه، که از غیر اون طریق این راه حاصل نمیشه، راه افضل فقه در دین. این یک رقم روایت معنا کردنه. یک رقم این که رسول خدا بخوان بفرمایند که کسی که فقه در دین پیدا میکنه یا در حال پیدا کردنه گویا داره خدا رو عبادت میکنه، افضل عبادات، داره مطالعه میکنه، داره پژوهش میکنه، رو به قبلن وای نساده نماز بخونه، اما افضل عبادات اینه. آیا این ما عبد الله بشیئن با استعانت و بعدی میخواد بشه ابزار عبادت، یا با سببیت، با بیانیه است، که بعد میخواد خودش بشه مصداقی از عبادت الله، نه بحث ابزار و یعنی وسیله کار و خود کار باشه. دو رقم این حدیث رو معنا کنه. الا ای حال هر کدام باشد دلالت میکند بر فضیلت بلند فقه در دین. ببینید حضرت تعبیر به فقه کردن نه فهم. گاهی مثل راغب و ابن فارس و اینها میگن فقه فهم حاصل از تأمله و اندیشیدنه، و فقیه غیر از فهیمه، و اینجا تعبیر به فقه شده. چون فهم بدون اندیشیدن که گاهی وقتا هم فهم نیست، حالا اگرم فهم باشه خب خیلی فرق داره. یه دفعه یه کسی مسئله گوست مسائل را می فهمد، یه دفعه مجتهد فقیه در مسئله است. این تفاوت ها رو دقت کنید. شاید تعبیر در دین که آمده گفته نشده من فقه دین، این فی حکایت از یک نوع وروده که صاحب این فقه ورود کنه در دین. قرآن هم فرموده لیتفقه فی دین، تا تفقه پیدا کنن در دین، یعنی حلول کنن در دین، یعنی قوتور بشن در دین. شاید فی این قوتوری رو برساند که خب خیلی فرق داره تا بدون قوتوری و کنار دین عبور کردن و یه چیزایی به دست آوردن. شاید بشه گفت اینا منظور بود. مطلب دیگری که هست فقه در دین، فضلا ابزاری داره. یه کسی بخواد در دین فقیه بشه باید مقدماتو طی کنه. من یادم نمیره تازه اومده بودیم قم قبل از انقلاب، یه فضاهایی در قم بود، عده‌ای بودن ولایتی بودن، ولایت امام زمان علیه السلام، اینها معمولا هم اهل درس نبودن. یه موقعی با اینکه من خوب یه طلبه‌ای بودم و هنوزم معمم نبودم، با اینا هم ارتباط داشتم. یکیشون اومد به من گفت که فلانی العلم نورون یقذفها الله فی قلب من یشا. البته مطلب درسته، العلم نورون، کس نمیگه لیس به نور، و یقذفها الله فی قلب من یشا، اما اسبابم میخواد، تلاشم میخواد. لیس للانسان الا ما سعا. حالا شما برو بخواب شب تا صبح، که اینا اهلشم بودن. بعدم یه سری اذکار و اوراد، بله اذکار محترمه، اوراد محترمه، اما باید توجه کرد، باید رفت کار کرد. آقا بیمایه فطیره، این ضرب المثل ضرب المثله، نه یک مصداق. باید از عقل استفاده کرد. برای ها خیلی زحمت میکشن اما گویا حاضر نیستن، نمیخوان از این نهاد الهی استفاده بکنن. باید تلاش کرد، ابزارها از عقل استفاده کرد. البته انسان در دین خدا هم به هر حال فقه پیدا میکنه، البته در کنارش توسل و توکل و چنگ زدن به دامان ذوات مقدسه، توفیق رو از خدای بزرگ خواستن. انسان رابطهشو با خدا رابطه دوست بکنه. خدا حبیب ما هاست، هم محبوب ما هاست، هم محب ماست. حبیب به معنای محبوب، به معنای محب، رفیق با بندگانش هست. ولی لذا باید از اینا استفاده کرد. و نکته چهارم آسیب ها. من تو این هفته مخصوصا برخی حوادث گذشت به ذهنم رسید در درس شنبه محضر شما بزرگواران بالاخره خودتون طیف وسیعی هستید، صدها نفر میبینم درس رو میبینم، غیر از حالا شما بزرگواران به دیگرانم دوستانم منتقل کنید. ببینید فقیه در دین شدن بدون آسیبم نیست. من به دو تا آسیب اشاره میکنم. یکی این که گاهی فقیه در دین وقتی قوته‌ور میشه به اینها علمیاً نگاه میکنه نه عملاً. به یکی از اساتید مناسبتی شده بود چند روز پیش میگفتم که ماها مثلا مکاسب محرمه که میخوانیم، شیخ اعظم بحث میکنه که بحث غیبت، بحث دروغ، رشوه، اینا تو مکاسب محرم است دیگه، روایاتشو میخونیم، آیاتشو میخونیم، اگرم این وسط ها تبلیغ بریم از همین بحث ها انتخاب میکنیم برای مردم میگیم. ببینید نگاه علمی میکنیم، بعدم که میخوام درس بدیم چه در سد چه در خارج اینا رو درس میدیم، اما نگاه عملی به اینا نمی کنیم. طبیعی هم هست که استاد وقتی میخواد درس بده نگاه علمی میکنه. به همین خاطر اون استفادهی که باید برده بشه نمیشه. گاهی انسان آینه رو میخواد خودشو درش ببینه، گاهی میخواد آینه رو بخره. اگر حتی خودش عیبی هم داشته باشه وقتی میخواد آینه رو بخره نمیبینه. ما گاهی وقتا میخوام این چه که در مکاسب هست و وسائل و قرآن بخریم یا بفروشیم، استفاده نمی کنیم. استاد مکاسبه سر درس بدون ضرورت غیبت میکنه، بدون ضرورت بی ادبی میکنه. فضلا چه استاد مکاسبید، سد خارج بعدم دیگه شما مکاسب که نمیخونید، اینا رو عملا هم نگاه کنیم. دوم انس زیاد. ببینید وقتی با یه چیزی انسان انس زیاد داشته باشه حواسش نباشه هیبت شکنه، انس زیاد هیبت شکنه، سهولت شکنه. آمد خدمت پیامبر تقاضای موعظه کرد، حضرت سوره زلزال رو خوندن، تکانش داد این عرب از بیابان آمده رو، گفت بس رفت. پیامبر فرمودن رجع فقیها، خیلی حرفه، رجع فقیها. همین آدم اگر دائم ارتباط داشته باشه ممکنه اثرشو از دست بده. یک کسی از روستا میاد قم، وقتی میخواد وارد مثلا یه مسجد بشه تو حیات کف شده هم ماها چون دائم میریم میایم رفت آمد روزانه داریم، گاهی تا تو شبسون من دیدم طرف میاد رو فرشم میاد بعد کف شده هر میاره، چیزی که با چشممون دیدیم دارم عرض میکنم. شاید همون روستایی هم اگه چند سال قم بماند و رفت آمد کند اون سهولته بشکنه. اینجا هنر اینه که فقیه وقتی با این آیات و روایات درگیر میشه با روز اولی که میشنید و تکانش میداد فرقی نکنه و الا بیچاره میشه. خدای نکرده بخونه اینا رو اما همون علمیان بخونه، یا چون انس زیاد داره سهولت نداشته باشه. ما از ائمه داریم که اگر کسی یه کاری کرد به نظر شما خلاف، براش توجیه بیارید. مسلمانه، بگید شاید شاید، اگر عذرخواهی کرد بپذیرید، اگر حتی عذری نیاورد خودش، شما براش عذر بتراشید. بعد دیدم یه کسی یه پیامی به یه آقای داده بود که خب من مثلا روی این موضوع ناراحتم و چون میدانید سیدم، من عذرخواهی میکنم از سادات جلسه، سادات کلاس، خیلی عذرخواهی میکنم، اینقدر این حرف منو چند روز ناراحت کرده که داره میچزونه که این چیه، چیه این که فلان موضوع من ناراحتم و میدانی چون از ساداتم نمیتونم بگذرم. واقعا یعنی اینو از پیغمبر تو ارث بردی؟ پیغمبر اینجور بود؟ اینجور حرف میزنی؟ شمایی که استادی، شمایی که حوزه هست، چون از ساداتم دیگه نمیتونم، باید این کینه رو نگه دارم، این خشم رو نگه دارم و یه جا بزنم. خجالت بکشیم؟ خجالت بکشیم؟ باید بگیم چون از نسل پیغمبرم میگذرم، چشم پوشی میکنم. جدم اینطور بود، جد شما فتح خیبر میکرد، شما این کار میکنی؟ این فتح شماست؟ چون روحانیم مثلا کذا، اینا یه مقدار مال همون انس زیاده، مال اینه که مکاسب رو خوندین که درس بدین، اولش هم خوندین که بفهمین، نخوندیم که عمل کنیم. آقایان عزیزان، فقه در دین رو برای عمل و انتقال به دیگران داشته باشیم، البته کنارش یادم بگیریم به دیگرانم منتقل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید بحث به جای حساسی رسید. بحث این بود که یعنی یک کسی از ما سوال کرد، خود ما هم حواسمون بود که مطرح کنیم، آیا اطمینان به خلاف لطمه میزند؟ منظور از اطمینان به خلاف بدانید یعنی اطمینان به خلاف امارات قانونی، والا اطمینان به خلاف چیزی که اماره قانونی نیست که ما بحث نداریم. در یه مسئله که مثلا دو نفر باید شهادت بدن، یک نفر شهادت داده و من میدونم این اشتباه داره میکنه، اطمینان به خلاف دارم، خب چه داشته باشی چه نداشته باشی هیچ فایده نداره. اطمینان به خلاف امارات قانونی محل بحثه که زیادم پیش میاد. بحث ما هم در مقام قضاست، حالا قضا رو بگیم و اعلام اختصاص به قضا نداره، جاهای دیگه هم همینطوره. من اول جای دیگه شو بگم، دو عادل شهادت میدن به نجاست هازا و من اطمینان دارم به طهارت. سند رسمی، بنابراین که سند رسمی اماره قانونی باشه، شورای نگهبان که ظاهرا زیر بار نرفته، گاهی نکاتی داره، حالا سند رسمی اماره قانونی، ولی من اطمینان دارم این سند جعلیه، یقین ندارم، اطمینان دارم. من قاضی. پس این مسئله هم در زندگیمون جریان پیدا میکنه هم در قضا. اطمینان به خلاف امارات قانونی، حالا در قضا بگید فرق میکنه. اینجا من در درس قبل گفتم، تصمیم گرفتم راجع به این مسئله تا حدی وابسته است به هر حرفی در اطمینان به وفاق میزنیم، اما توضیح نتونستم بدم، وقت گذشت. چنانچه بی ارتباط با قاعده درع هم نیست. خب ما یه قاعده داریم، تدرع الحدود و به شبهات دیگه، شنیدید. حالا تدرع الحدود گفتن این حدود تعزیرات رو هم میگیره، حتی قصاص رو هم میگیره. تدرع الحدود و القصاص و تعزیرات به شبهات، با این قاعده هم ارتباط داره. حالا من اول بخش این که ایجاب چی، اگر گفتیم چه نقشی داره اینجا، چه نقشی، تا بعد برسیم به قاعده در. ببینید یادتون میاد برای اثبات اطمینان به وفاق، بحث قبلی، برخی ها قبول داشتن که اطمینان به وفاق کفایت میکنه. اطمینان مثل علمه، قبلا داشتیم. خب یه عبارتی بعضی هاشون داشتن، میگفتن الاطمئنان یقوم و مقام العلم، الاطمئنان یقوم و مقام العلم، و نتیجه میگرفتن چنان که مقام قضایی میتواند به علم خودش عمل کند، همون حالت یک و دو که قبلا درست کردیم، میتواند به اطمینان عمل کند. خب آقایون اگر کسی این اصل و عقیدش باشه، ما قبول نکردیم ولی بعضی ها قبول دارن. خب اگر عقیدش این باشه، الاطمینان یقوم و مقام العلم، این که دیگه نمیگه اطمینان به وفاق، فقط اطلاق داره. لذا اگر اطمینان به وفاق باشه، خودش میشه یه اماره قانونی. اگر اطمینان به خلاف باشه، چطور شما میگید یقین به خلاف ضرر میزنه؟ خب باید بگید اطمینان به خلاف هم ضرر میزنه. پس اینطور شد، کسی که در بخش اطمینان به وفاق نظرش اینه که اطمینان یقوم و مقام العلم، باید در اطمینان به خلاف هم همینو بگه. نمیتونه بگه اطمینان یقوم مقام العلم به وفاق، لا یقوم مقام العلم به خلاف. این دیگه کلن میذارنش کنار. اما اگر کسی اینجوری برایش صاف نباشه، بگه آقا من نمیخوام بحثاله قائم مقامی رو مطرح کنم، من میخوام بگم بنای عقلا با همون گنگی و لبی بودنشا بر این است که عقلا به اطمینان عمل میکنن، منظور اطمینان به وفاق عمل میکنن، شعاره هم که ردعی نکرده، پس قبول داره. اگر ازش سوال کنیم اینو به عنوان اینکه این جانشین اوست مطلقا یا نه، اگر اطمینان به خلاف باشه، خلاف امر قانونی، بازم میگی؟ ممکنه بگه نه، مخصوصا میدونی که آقایون در ادله لبی قدر متیقن میگیرن، اینجا ممکنه کسی همراهی نکنه. حال ما که ایجابش هم همراهی نکردیم، یعنی این قسمت بگی که اینجا دقت داشته باشید، در اطمینان به وفاق بنای عقلا میخواییم، اما در اطمینان به خلاف ما میخواییم اطمینان رو ببریم به جنگ یک اماره قانونی. آیا نباید اطلاق و امور اون اماره قانونی رو نگاه کنیم؟ اگر دلیل اون اماره قانونی محکم باشه، آقایون میگن اقرار شاه دلیله، اقرار ما چه کار داریم که هی مقام قضایی بگه من اطمینان به خلاف دارم، شاید قرصش دادن، شاید مسته، شاید نمیفهمه، شاید گولش زدن، من اطمینان دارم گول خورده، شما بی خود اطمینان داری. اطلاقی داره که اطمینان به خلاف و زمین میزنه و لذا مانعیت نداره. پس ببینید من حدود نصفی صفحه هست جمع و جور کنم. ما باید مبنامونو در اطمینان به وفاق نگاه کنیم. اگر اقتضای دلیلمون اینه که اطمینان به خلاف هم همون سرنوشته داشته باشه که خب ملتزم میشه و اینجا تأکید میکنیم رو مانعیت اطمینان به خلاف. ولی اگر دلیلمون لبی باشه، قدر مطیقاً بخوایم بگیریم، ممکنه زیر بار مانعیت اطمینان به خلاف نریم. من برای اینکه این بحثا دیگه خیلی داره مهمان ما میشه، آروم آروم باید کوچ کنه بره، ولو بحثا بحثای مهمیه، یه مقدار سریع‌تر تصمیم گرفتم با اذعان به این که جای کار داره. نوشتم به نظر می رسد اقتضای جعل اشیایی به عنوان امارات قانونی، بالاخره شاره یه امارات قانونی داره، جعل کرد، اقرار، بیانه، سند رسمی و هاکذا، درست؟ اقتضای جعل اشیایی به عنوان امارات قانونی اینو داشته باشید. وحدت رویه، فصل خصومت می طلبد که به مانعیت اطمینان به خلاف اماره قانونی رأی ندهیم. معلوم شد؟ وقتی شعار اقرار رو جعل کرد، بیانه رو جعل کرد، اطلاق هم داره، عموم هم داره، مصلحت خارج هم اقتضا میکنه که این امارات قانونی رو قبول کنیم. من همینجا تو پرانتز بگم، ببینید بعضیا وقتی صحبت میشه که امارات قانونی، سیستم حاکمیت امارات قانونی یا سیستم حاکمیت دلایل آزاد و اطمینان قاضی، دیدید بعضی اینقدر نسبت به این دومی به 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 میکنن. دیدم یکی از حقوقدانا گفته اون اولی دیگه متروک شده. چی داره میگه آقا؟ ما هم بی اطلاع نیستیم، کتاب ها هم دیدیم، چی متروک شده؟ اتفاقا ما نباید سیستم حاکمیت امارات قانونی رو زیر پا بگذاریم. حالا با علم مقام قضایی، خب بله، مقام قضایی بگه من یقین دارم دارم خلاف ما انزل الله حکم کنم، میگیم خب حکم نکن. حتی ممکنه پرونده رو یه مقام دیگه ای رسیدگی کنه. اما جایی که نه اماره هست، حالا این آقا اطمینان به خلاف داره، مصلحت اقتضا میکنه که طبق امارات پیش بره، وحدت رویه رو و اینکه فصل خصومت هم بشه، البته احقاق حق هم فراموش نکردیم، اینا مجموع اقتضا میکنه که مانعیت اطمینان رو نپذیریم مگر دلیل خاصی دلالت بر مانعیت بکنه. مثلا دلیل ادله امارات قانونی مقید باشه مثلا به نبود شواهد برخلاف، خب اونجا دیگه هاچ، لذا اصل میشه عدم مانعیت. این مگر اگه نبود نمیگفتیم اصل، میگفتیم مطلقا. حالا که این مگر رو داریم میگیم اصل عدم مانعیته مگه خلاف ثابت بشه. البته بازم تکرار کنم، بس جای چانه زدن و گفتگو داره. خب اینو بذارید کنار. بحثمون چیه؟ مانعیت اطمینان به خلاف. گفتم این مسئله بخوام تصمیم بگیریم، ما که تصمیم گرفتیم، ولی حالا اینو بخوام تصمیم بگیریم، قاعده در رو هم باید در نظر بگیریم. ولذا من که الان نتیجه رو گفتم، اصل رو گفتم، حواستون باشه پس از طرح قاعده ده باید ببینیم استثنایی خورد یا نخورد. این مگر دلیل بر خلاف دلالت کند اینجا میتونیم پیدا کنیم یا نه. من یه توضیح کوتاه بدم. میدونیم که ما قاعده درعو داریم، تدرع الحدود به شبهات، از شعارهای فقه جزاست. در این که این قاعده رو داریم یا نه محل بحث. تا من میگم محل بحثها فضلا، اگر فضای حوزه رو مثلا در نظر بگیرید، بعضی ها میگن این حرفا چیه؟ بل اتفاق، به تسالم، به اجماع محصل و منقول داریم قاعده درسته. ولی نه، نه ترسید از این بلا خلاف ولا اشکال. از اهل تسنن مخالف داریم، از بزرگان شیعه مثل مرحوم آقای خویی مخالف داریم. خود بنده مفصل بحث کردم از این قاعده، یک سالی قواعد فقه سیاسات، یکیش قاعده در. حالا شایدم رو کانال و سایت و اینا باشه بحث قواعد فقه سیاسات قاعده در. خود بنده آقایان به این نتیجه رسیدم که ما چنین قاعده ای نداریم. بله، شرع مقدس در باب حدود مخصوصا و در باب قصاص و تعزیرات اثبات جبر رو سخت‌تر گرفته. مثلا کمتر جایی فرموده چهار شاهد عادل، اما در حدود فرموده. در جای دیگه میگه دو تا شاهد، اینجا میگه چهار شاهد. حالا در قصاص که فقط اونجا فرموده دو تا، چهار تا یا دو تا، این سختگیریه. ممکنه مثلا در باب حدود کسی اگر به حکم استصحاب باید شلاق بخوره، بگیم نه با استصحاب شلاق، در حدود مثلا استصحاب جاری نیست. یه نفر شرب خم کرده، بگیم که میگه من فکر میکردم این خمریتش از بین رفته، مسکنندگیش از بین رفته. بگیم خب مگه این قبلا مسکر نبود؟ میگه چرا. میگیم خب واسه استصحاب میکردی، استصحاب میکردی، استصحاب خمریت اسکار و نکردی، خب شما پس باید حد بخوری. بگیم نه نه با استصحاب، مستصحاب طرف رو نخوابونه چلاقش بزنه. اونا دیگه بستگی به عدله داره. اما یه چیزی درست کنی سر تا سر مبهم، کسی کار کرده باشه تو قاعده متوجه میشه من چی دارم عرض میکنم. میمانیم، ولی بذارید ما احترام بذاریم، احترام بذاریم به فکر اکثریت قریب به اتفاق که قاعده رو قبول دارن. خب حالا چه رابطه ای داره؟ احساس میکنم امروز دیگه مجال بحث نیست، ادامه انشاءالله فردا. فردا میریم رو بحث علم. برگه دارید ولی نگاه نکرده به برگه، یه مقدار راجع به علم مطالعه کنید. موقعیت قضایی علم دیگه نمیخوام موقعیت غیر قضایی علم رو بحث کنیم. قد حجت نیست، اینا تو کفایه بحث کردید خوندید. فقط موقعیت قضایی علم رو بحث میکنیم. در اطمینان این کار رو نکردیم ها، اما در علم انشاءالله این کار میکنیم و وفادار میمونیم و این بر اون بر دیگه نمیریم. الحمدلله رب العالمین.